خوب هستین؟
سلام علیکم،
ممنونم.
خوش
استاد، با
آمدید.
توجه به اینکه باهاتون هماهنگ کرده بودم برای مصاحبه در خصوص
بله.
الوند، اگر لطف بفرمایید هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ اون باورهای عامیانه اجتماعی، موقعیت ظرفیتهاش، فضای گردشگری که داره، و بعد هم با توجه به اینکه شما دامنه شمالی رو مطالعه فرمودین، در این خصوص که این طرح الان به کجا رسیده، آیا ادامه داره، آیا اون چیزهایی که توش پیش بینی شده بود اجرا شد، برامون توضیح بفرمایید، من ممنون میشم. من هستم در خدمتتون.
در گام اول خب در خصوص الوند یه دو سری رو من اجازه بدیم من این فایل رو باز کنم اگه ممکنه.
باشه، حتما، خواهش میکنم.
مصاحبه رو شروع کنم. اون این همه رو من نوشته بودم.
بله.
قبلا میخوام از روی اون فیلی به این فارس بودم. نزید بشیم.
باشه.
الو،
الو، هستم خدمت شما.
خب از مناظر مختلفی ما میتونیم کوهستان الوند رو بررسی بکنیم. یکی از حوزه در واقع نمیشناسی خب یک توده با تولید بسیار بزرگی با مسافت 1375 کیلومتر مربع، یکی از بزرگترین توده های با تولید جهانه که سنگ گرانیت به روی سطح زمین اومده.
استاد میگم واسه صداتون خیلی ضعیفه، اگر امکانش باشه یه مقدار بلندتر صحبت کنیم من ممنون میشم.
باشه،
ممنونم.
این از منظر زمین شناسی یه توده با تولید بسیار بزرگه که از دوران مزوزویک در واقع این اومده روی سطح زمین سرد شده و مساحت حدود 1375 کیلومتر مربع داره، یعنی 40 مایل مربع یا 100 کیلومتر مربع مساحت در این توده باتولیت و یکی از بزرگترین توده های باتولیت جهان. خودش از منظر زمین شناسی این کوهستان ارزش بسیار زیادی داره و منحصر به فرد. خب از منظر تاریخی کتیبه های مثلا گنجنامه، نقوش اشکانی و ساسانی قرارگیری در مسیر راه های معروف باستانی مثل راه ابریشم و راه شاهی امثال هم که گفته میشه نیاز به تحقیق و تجربه بیشتر داره و 2500 سال پیش وجود کتیبه ها نشون میده که اینجا یک گذرگاه کوهستانی. از منظر فرهنگی خب به هر حال کوهستان الوند از قدیم الایام در نزد شاعران ایرانی، فرهنگ ایرانی بسیار مورد توجه بوده. ببینید شاعرانی مثلا فردوسی، سعدی، وحشی بافی، حاجی کرمانی، بابا طاهر عطار و اقبال لاهوری راجب الوند، کوه الوند شعر دارند. حالا مثلا فردوسی میگه بهاران بدید او بروندش بر این گونه چندی بر او برگذشت، یا مثلا سعدی میگه فراق یار که پیش تو برگ کاهی نیست، یا بر دل من دیم که کوه الوند، یا وحشی بافقی کنون سختی چنان از کارش افکن که کاهش می نماید کوه الوند، و حالا بقیه هم کم شعر دارن عطار و بوقتار رو. این نشون میده که الوند فقط بحث در واقع شهر همدان نیست، کل ایران در دوره تاریخی در دوره گذشته در نظر شاعران الوند رو می شناختن و در شعرها اینا استفاده. پس از منظر فرهنگی هم جایگاه بسیار رفیعی داره. از منظر روستایی و عشایری از حدود 10,000 سال پیش تا کنون محل کوچه عشایر و عشایری بوده که حالا از قسمت‌های مختلف ایرانی اومدن اینجا برای ییلاق و در تابستان‌ها در این منطقه مستقر می‌شدن. از منظر ویژگی های طبیعی مثل دره ها و چمنزار ها و چشم و سارانی که توش هست، غارهایی که توش هست، اینا همه نشون میده که بسیار جای خوش آب و هوایی بوده برای دره نامزد کوه، گنج دره، گنج نامه، عباس آبا دره، گوسال دره، تاریک دره، گردن پوسه کان، کیوارستان، چشم فرش، حیدری پشت شهر، دره دیبین و دره سیمین و ازرو. این همه درهایی که تو این کوهستان در واقع وجود داره و از منظر طبیعی هم پس بنابراین بسیار مورد توجه هست. قله های فراوانی که تو این منطقه هست مثل کلاغلان، خود قله الوند، قله دامپر، قله قزل ارسلان، چهار قله، قله یخچال، کلاهبازی و چشمه های معروفی که هست مثل چشمه حوض نبی، چشمه فرشه، چشمه ملک، چشمه قاضی، اینا همه باز در اینجا هست. و گیاهانی که در گیاهان دارویی و حالا حیات وحشی که داره، همه اینا باز شده که کوهستان الوند به یک منطقه شکار ممنوع تبدیل بشه. ببینید این ویژگی هایی که ما میبینیم در کمتر کوهی این چه وجود داره، یعنی کوهی که شما به راحتی وقتی میرید توش تشنه نمیمونید، از مناظر بسیار زیبا استفاده میکنید، امکان کوه نوردی، امکان تفریح و تفرج توش هست. پس بنابراین ما باید اینو سعی بکنیم که حفاظتش بکنیم، نگهداریش بکنیم. در حال حاضرم که منطقه شکار ممنوع هست. این اتفاقات و هجومی که به سمت ساخت و ساز در این منطقه بود باعث شد که در سنوات گذشته سازمان میراث فرهنگی به این فکر بیفته که یه سری قوانین برای ساخت و ساز در این منطقه به قولی به وجود بیاره. و این در واقع طرح‌های زیادی هم حالا قبل از طرح دامن شمالی قبلا انجام شده بود، ولی هیچ کدوم مصوب نشده بود و قابلیت اجرایی قانونی نداشت. اما لزوم این که به هر حال ما توی این 43,000 کیلومتر مربع باید چی کار بکنیم، چه قوانینی وجود داره که اگر کسی خواست اینجا یه زیرساخت گردشگری درست بکنه، هم این زیرساخت گردشگری وجود داشته باشه، هم به طبیعت این منطقه آسیب نرسه و ظرفیت بردش رو رعایت بکنیم. مجموعه این عوامل باعث شد که طرح دامنه شمالی الوند لزومش و اینکه باید یه همچین طرحی تهیه بشه قطعی شد و قراردادی با دانشگاه بوالیسینا بسته شد و قرار شد بنده به عنوان مجری طرح در کنار سایر اعضای تیم از حوزه‌های مختلف، رشته‌های مختلف برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، باستانشناسی، حوزه‌های زمین‌شناسی بودند، این سری قوانینی رو تدوین بکنیم برای زیرساخت‌های گردشگری. خب قوانینی تدوین شد که این قوانین شامل چند دسته مختلف هم. مثلا یکی از مهمترین چیزهایی که اینجا به صورت در واقع تبدیل شد به مصوب شد بحث چهار تا منطقه نمونه گردشگری بود که این در توسط هیئت وزیران تصویب شده بود اما لوکیشن دقیقی نداشت، موقعیتش دقیق نشده بود که کجاست. فقط یه اسم بود که مثلا در منطقه حیدره ما یه منطقه نمونه گردشگری باید داشته باشیم. خب این مناطق منطقه نمونه گردشگری حیدره، منطقه نمونه گردشگری تاریک دره، منطقه نمونه گردشگری دره مربعه و سد اکباتان. چهار تا منطقه نمونه گردشگری تو این طرح مصوب شد. حالا اگر سرمایه گذاری بخواد اینها رو از دولت اجاره بکنه، چون این مناطق متعلق به دولت هست، و بیاد اینجا منطقه نمونه گردشگری تأسیس بکنه، اجاره بکنه 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله از دولت، الان این امکان کاملا قانونی وجود داره و زمین ها در اختیار حالا سازمان الان در حال حاضر، خب این زمین ها در اختیار دولته و بخش خصوصی یا شهرداری ها میتوانن اینها رو اجاره بکنن و تبدیل بکنن به مناطق تفرجگاهی و گردشگری، هر کدوم با گرایش مخصوص به خودش. مثلا تاریک دره به عنوان ورزش زمستانی هم یا حالا سایر مناطق هر کدوم یک گرایش خاصی داره. این گام اول بود. حدود 19 تا پردیس گردشگری غیر از این 4 تا منطقه هم در این محدوده شناسایی شد که زمیناش متعلق به دولت بود و امکان سرمایه گذاری در اینها دیده شده که حالا توسط ارگان‌های مختلف یا بخش خصوصی امکان سرمایه گذاری در اینها هست. یعنی اگر الان تصور بریم که مثلا در منطقه دامن شمالی الوند امکان توسط گردشگری وجود نداره. چرا؟ الان توی این 19 تا و توی اون 4 تا کاملا فرآیند قانونی وجود داره و میشه در اونجا سرمایه گذاری کرد. اینا بخش دولتی. اما افرادی که حالا اینجا زمین دارن، خودشون املاکی دارن و میخوان توی ملک خودشون، حالا این اون مناطق نمونه گردشگری و پرویساخ و متراژشون خیلی بزرگه، یعنی مثلا از 30-40 هکتار شروع میشه مثلا تا 200-300 هکتار هر کدومش، گرایشش هم خیلی مختلفه، مثلا منطقه های مثل زیارتی مثلا امامزاده کوتوش هست، منطقه های پرویساخ ورزشی هیجانی توش هست، پرویز پرورش اسب مثلا توش هست، پرویز مختلف. در کنار اینا سرمایه گذاری های خورد که توسط مردم مثل هتل ها، بومگردی ها، مثلا فرض بفرمایید که سفره خانه ها در این 43 هزار هکتار که از امامزاده کوه شروع میشه تا در واقع ارزان فود این منطقه رو شامل میشه، اینها هم به صورت یه سری قوانینی اومد نوشته شد و مصوب شد که حالا مثلا اگر کسی هتل بخواد بسازه تو فلان منطقه چیکار باید بکنه. روی کرده اساسی که ما توی این طرح داشتیم این بود که ببینید ما تو همدان 5 تا دره بزرگ در جنوب شهر همدان، یعنی فاصله بین قله الوند تا شهر همدان، در واقع 5 تا دره بزرگ داریم که دره تحت عنوان حالا حیدری یا امامزاده کوه، دره گنجنامه، دره در مراده، دره سینین و دره ورکانه، حالا اسمایی که برای این منطقه ها گذاشته شد. این 5 تا دره یا 5 تا پهنه ویژگی های جغرافیایی و هوایی تقریبا میتونیم بگیم که یکسانی دارن، اما حالا هر کدوم ویژگی خاص خودش هم داره. مثلا توی ایداره ما 5 تا روستا داریم و امامزاده در واقع زیارتگاهی داریم که بیشتر در حوزه گردشگری زیارتی فعاله. در منطقه گنجنامه هیچ روستایی نداریم، یعنی مثلا در درمرادبک، خود روستای درمرادبک سیلوار اینها رو داریم. در منطقه سینین باز چندین روستا وجود داره و در منطقه ورکانه هم باز تعداد زیادی روستا وجود داره. تفاوت‌های اینا مثلا بعضیش میتونه تو حوزه اکوتوریسم روستایی فعال باشه، بعضیش میتونه در حوزه طبیعی و تاریخی مثلا در ریگنجنامه فعال باشه. هدف کلی، اهداف کلی، یکی از مهمترین اهداف کلی این تحریم که ما باید در هر 5 تا منطقه توسعه متوازن داشته باشه. نمیشه که مثلا تو دره گنجنامه به دلیل اینکه جاده خوب داره، مثلا گردشگر زیاد داره، بیشترین توسعه اقتصادی و بیشترین زیرساخت‌ها ساخته بشه، اما مثلا در منطقه ورکانه و سیمین و اینها ما کمترین ساخت و ساز زیرساختی رو داشته باشیم و خود حتی اهالی که تو این روستا زندگی میکنن مجبور به کوچ بشن از اون منطقه. چون حالا نگاه بکنید در منطقه یه ورکانه، روستای مثلا یلفان، روستای انجلاس، اینها داره در واقع بعضیشون که خالی از سکن شده، بعضیش رشد منفی داره. چطور میشه که ما به عنوان برنامه ریز اجازه بدیم منطقه مثل که گنجنامه تا بیشترین حد ممکن ظرفیت بردش به بارگذاری بشه، با منطقه مثل مثلا دره ورکانه یا ارزانفود اینها کمترین میزان زیرساخت ها توش وجود داشته باشه که اهالیش مجبور بشن که از اینجا مهاجرت بکنن. اگر قرار بر اینه که توسعه‌ای باید صورت بگیره، توسعه باید پایدار باشه و توسط اهالی بومی صورت بگیره که جذابیت هایی برای گردشگران وجود داشته باشه. خب این مستلزم این بود که میزان بارگذاری در این 5 تا پهنه با هم فرق بکنه، یعنی ما مثلا به طور یکسان برخورد نکنیم با 5 تا پهنه. سیاست کلی توسعه متوازن بود، کاری بکنیم که سرمایه گذاران به سمت 4 منطقه دیگه غیر از گنجنامه رغبت بیشتری پیدا بکنن و منطقه گنجنامه رو تا حدودی فریز بکنن که اینجا اجازه بدیم مناطق دیگه هم رشد داشته باشه، حداقل جمعیت بومیشو بتونه تو خودش نگه داره. بعد در زمانی که حالا سالهای آتی که اینها رشد کردن، اگر شرایط طوری بود که نیاز به رشد بیشتری احساس میشد، حالا میشه در مورد گنگنامه مجددا فکر کرد. سیاست کردی بر این اساس صورت گرفت و باعث شد که منطقه ها این 5 تا تنه با هم دیگه با یک ضابطه یکسان برنامه ریزی نشه. در منطقه گنجنامه بسیار سخت گیرانه و در مناطق دیگه خب امکان سرمایه گذاری راحت تری وجود داشته باشه. پس از گذشته چند سال و بازخورد اون زمانی که تر تصویب شد، مسبب شد که مشاور به صورت تا 5 سال در کنار این طرح حضور داشته باشه و اصلاحاتی رو روی طرح اعمال بکنه، چون به هر حال هیچ برنامه خالی از نقص نیست و باید این طرح توسعه در واقع اصلاح بشه، بهبود بشه در طول زمان. و قرار بر این شد، اما متاسفانه تغییر مدیریت ها از استانداری تا حالا زیل ادارات کل باعث شد که اون انگیزه لازم برای اصلاح این طرح و به روز کردن تر وجود نداشته باشه. مدیران بعدی خیلی توجهی به این زحماتی که کشیده شده بود نداشتن و بر اساس حالا دیدگاه های دیگری شروع کردن به اینکه حالا مثلا برخورده با این طرح و سایر طرح مشابهی که قبل از این طرح انجام شده بود. به نظر میرسه اگر این طرح توسط حالا مشاوران دیگه یا توسط هم مشاور مشکوبالیسینا اصلاحاتی رو صورت بگیره و اتفاقاتی که تو این چند ساله افتاده روی طرح مجددا بررسی بشه، مطالعه بشه، این میتونه یک کنترلی روی منطقه وجود داشته باشه. ببینید اگر ما قوانینی در منطقه داشته باشیم، این قوانین اصلاح بشن، به روز بشن، به هر حال یه چیزی وجود داره. ولی وقتی که کلی این قوانین رو کنار بذاریم، اولا یعنی که دقیقاً بر اساس سلیقه مدیریتی، هر مدیری که روی کاره بر اساس سلیقه شخصی خودش عمل میکنه، نه بر اساس یک دید همگانی و مطالعه عمیقی که روی همه مناطق صورت گرفت. و اینجوری میشه که شما یه دفعه نگاه میکنید یعنی گنجنامه تا حد مثلا 90% توانش بارگذاری شده، اما سایر مناطق کاملا بی‌بهره، جمعیتاشون دارن مهاجرت میکنن و به جاهای دیگه دارن میرن. خب این یعنی ضد توسعه متوازن، ضد توسعه پایدار. ما باید سعی بکنیم کاری بکنیم که این توسعه در تمام این مناطق صورت بگیره و اهالی بومی که چند صد ساله در اینجا زندگی میکنن، روستاهایی که در این منطقه هستن، منتفع بشن از مواهبی که اینجا وجود داره، از گردشگرانی که اینجا وجود داره و شناخته نشده به دلیل عدم وجود دسترسی مناسب، به دلیل عدم وجود زیرساختهای گردشگری. این سیاستی بوده که به هر حال در اینجا شما نگاه بکنید، اگر همچین طرحی وجود نداشته باشه، خب طبیعتا سرمایه گذار دوست داره به شلوغ‌ترین منطقه مراجعه بکنه و براش اهمیتی نداره که حالا مثلا ترافیک منطقه چی میشه. خب تمام نقاط گنجنامه تقاضای سفره‌خانه خواهند داشت. خب ترافیک منطقه باز میشه که اصلا در اواخر هفته امکان استفاده از این مناطق وجود نداشته باشه. یعنی اینقدر ترافیک زیاد بشه که اصلا شما نتونید بزن. گام بعدی اینه که خب حالا جاده رو تعریف کنید. جا بعدی اینه که مدای حمل و نقل بیشتری در این منطقه ایجاد کنیم و اینا همه یعنی از بین رفتن یک منطقه و دست نخورده ماندن بقیه مناطق. ما اگر بتوانیم هر 5 منطقه رو به صورت متوازن رشد بدیم، یعنی اینقدر که برای محدوده سطح اکباتان و روستای مثلا روستاهای یلفان و شمس‌آباد و چه میدونم حالا علی‌آباد و ورکانه و خود ورکانه و ارزانفود و دره، اینقدر که به اونجا توجه میکنیم به مسایر مناطق، یعنی ما الان تمام توجهمون انگار گذاشتیم رو گنجنامه و سایر مناطق رو بهش بی‌توجهیم. باید مدتی منطقه گنجنامه فریز بشه و سایر مناطق بهش پرداخته بشه، توسعه به صورت متوازن پیش بره و در گام‌های بعدی مجدداً طرح بازنگری بشه و منطقه گنجنامه هم اگر لازم بود حالا کمی با قولی قوانینش تسهیل بشه که امکان سرمایه‌گذاری در این منطقه هم وجود داشته باشه.
و بله خیلی ممنونم استاد، خیلی جامع و کامل لطف کردیم فرمودین. حالا نکته چیزی هست در این خصوص؟ اگر نکته هست من هستم در خدمتتون.
یعنی تاریخ زندگی بشر نشان داده که اگر یک کاری به صورت ممتد پیگیری بشه نتایج خوبی ازش به وجود میاد. متاسفانه به اعتقاد بنده با شناختی که این سالها از همدان داشتم، بزرگترین ضربه‌ای که داره به کشور ما میخوره تو حوزه برنامه‌ریزی و مدیریتی تغییر اتوبوسی مدیرانه. یعنی یه دفعه شما نگاه میکنید با عوض شدن رئیس جمهور تمام مدیریت ها عوض میشه، آدم هایی سر کار میان که هیچ شناختی نسبت به کارهای گذشته ندارن، هیچ اعتقادی به اون کارها ندارن. دو مرتبه تو این کارها چرخ از اول ابدا میشه، ساخته میشه، همچین که میخوان به نتیجه برسن گروه بعدی میاد و دو مرتبه اون میخواد چرخ از اول ابدا کنه. تمام اون کارهایی که توسط دوره‌های قبلی انجام شده همه به صورت بایگانی در کمیته‌های ادارات گذاشته میشه و کار به صورت کارشناسی ادامه پیدا نمیکنه. شما نگاه بکنید در مدیریت‌های مختلفی که حالا در تمام بخش‌های شهری ما وقتی که دوره اول میشه و گروه جدیدی میاد تمام زحمات دوره‌های قبلی کنار گذاشته میشه و بعد از 3-4 سال تازه میبینن کار خوبی انجام شده بود و کاش هم اونا رو مثلا ادامه میدادیم. و این متاسفانه خوب نیست. ضربه زیادی داده شده، بیش از 10-12 تا طرح دامنه شمالی نوشته شده بود و طرح آخری که تازه دانشگاه بالی سینا تجمیع از همه اینا و تجمیع از همه این تجربیات مصوب شد. قرار بر این شد که تر توسعه تر همچنان به قولی بازنگری بشه و آرام آرام این تر نواقصش برطرف بشه، بازخورد ارزیابی هایی که پس از تعهد این تر ارزیابی ها مجددن دائما یعنی در واقع پیگیرانه انجام بشه و تر خیلی رشد کنه، تر بزرگ بشه و اشکالاتش برطرف بشه. اما متاسفانه ما میبینیم اتفاقی میفته کل طرح با جا کنار گذاشته میشه و حتی گاهی میبینیم توسط همون دستگاهی که طرح رو تهیه کرده و رویکردهای کاملا جدیدی گرفته میشه. خب این میتونیم بگیم که یعنی که ما تمام تجربیات گذشته رو کنار بذاریم و بر اساس دانش فعلیمون تصمیم گیری بکنیم.
بله استاد، فقط اسمتون رو اینجا من به عنوان مشاور طرح دامنه شمالی توی خبر کار بکنم؟
بله، من مدیر گروه معماری دانشگاه بالی سینا هستم.
بله.
مشاور طرح دامنه شمالی الان هم خوبی بودم.
دست شما در نکنه، ممنونم از وقتی
که در اختیار. خواهش میکنم، ان شاء الله موفق باشین.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما. خدا.